زدم. تشکر حمیده جان، این جمله خیلی خوبش بود. آقا یا خانم جعفری از بادغیس یک پیامکی روان کردن برای کسایی که قصد ازدواج دارن. گفتن که برای ازدواج کردن دوست داشتن کافی نیست، تفاهم مهم است، فرهنگ مهم است، اخلاق و خانواده مهم است. هیچ وقت نگوین که دوستش دارم همه بس است. نه، بس نیست. بعد از ازدواج فهمیده میشه که هیچ فایده نداره. یعنی فایده که داره اما کافی نیست. تشکر میکنیم از یه برادرمان و متاسفانه باید بگیم که گاهی بعضی از ازدواج ها نه تنها این مسائل در خودش نداره که حتی همون دوست داشتن هم نیست. حسینا جان از غور گفته عمر که به عشق برفت هیچ حسابش نکن. و آخرین پیامک هم از طرف لیلا جان است، دوست عزیزمان از شهر مشهد، ساکن شهر مشهد هستن. از مهاجرین گفتن هیچ کس قرار نیست با جای تو زندگی کنه، نی دوستایت، نی خانوادهت و نی همکارت. لحظه ای که ایره درک کنی که زندگی یک مسافرت تک نفر است، او وقت است که پیشرفت میکنی. بله، درسته لیلا جان، به عبارتی گفتن که با کسی امید نداشته باش و البته امیدت به خدا باشه. تشکر از لیلا جان و تشکر ویژه از همه دوستانی که لطف کردن پیامکشون رو بر ما روان. خب دوستان عزیز، رسیدیم به معرفی یک برنامه دیگه از برنامه‌های رادیو دری. دوستان عزیز، برنامه کاوش حتما شما روزهای سه‌شنبه از پخش نیمروزی رادیو دری شنیدین که رأس ساعت 3 تقدیمتان میشه و مدت زمان این برنامه هم 15 دقیقه است. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهرامی است. امروز با ایشان همراه میشیم. صحبت‌هایشان در رابطه با برنامه کاوش خواهیم شنید. آرم این برنامه را میشنویم و البته قسمت‌هایی از برنامه به صورت میکس تقدیم شما میشه.
علم سلطان، علم قدرت. من وجده صاله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
سلام عرض می کنم خدمت شنونده های خوب رادیو دری. زهرا بهرامی هستم، تهیه کننده و گوینده برنامه کاوش. درباره برنامه کاوش باید بگویم که این برنامه روزهای فرد، یعنی یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شروع میشه و مدتش 15 دقیقه است. در برنامه کاوش، اما قسم که از نامش پیداست، ما به تازه های علمی دنیا و ایران میپردازیم. دو بخش داری برنامه. در قسمت اول و بخش اول تازه های علمی، فناوری، پزشکی ایران را مرور میکنیم و دستاورد های ایران در زمینه نظامی و فناوری پزشکی و علمی را خدمت شنونده های عزیز عرض میکنیم و دربارش صحبت میکنیم. و در بخش دوم برنامه که نامش هست کاوشگر، و تازه های علمی جهان میپردازیم و مرور میکنیم تمام دستاوردهای علمی و فناوری جهان را که به تازگی دانشمندان کشف کردن و بهش دست پیدا کردن.
برنامه امروز را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز میکنیم. هپاتیت B یکی از بیماری‌های واگیردار کبد است که بر اثر عفونت و وجود ویروس هپاتیت B ایجاد می‌شود. این بیماری معمولاً از طریق خون و ارتباط جنسی از شخص آلوده به ویروس هپاتیت و شخص دیگری منتقل می‌شود. خب دوستان عزیز، بخش اول برنامه کاوش که جدیدترین دستاوردهای علمی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و پزشکی ایران بود را به پایان میبریم و از شما دعوت می‌کنیم.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
در یک دستاورد دیگر، فناوران ایرانی با حمایت مرکز راهبردی فناوری‌های همگرای معاونت علمی و فناوری یک الگوریتم بومی طراحی کردند که تشخیص بیماری‌های نادر و پیچیده ژنتیکی را سرعت می‌دهد. این برنامه واریانت‌های اگزام بیمار را می‌گیرد. سرطان پستان هنگام خواب شبانه در بدن پیشروی می‌کند. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که سلول‌های سرطان پستان عمدتاً در شب و هنگام خواب گسترش می‌یابند و به سایر قسمت‌های بدن می‌رسند. بدین ترتیب این فرایند آنطور که بیشتر تصور می‌شد به طور مداوم تا یک روز رخ می‌دهد. جلوگیری از خونریزی با زهر مار. مارها موجوداتی هستند که اغلب لرزه بر اندام انسان می‌اندازند، اما این حیوانات سمی می‌توانند برای انسان بسیار مفید باشند. اکنون یک تیم تحقیقاتی در حوزه زیست مواد از مؤسسه استرالیا تا کنون صندلی‌های مختلفی برای جابجایی معلولین طراحی و ساخته شده است، اما با توجه به مشکلات متعدد این افراد هنوز هم نیازهای ایشان به طور کامل برآورده نشده.
مخاطبی برنامه بیشتر قشر جوان و نوجوان هستند و اما قسم که گفتم این برنامه یک روب هست. خوشحال میشم که شنوندای عزیز اگر نظری درباره برنامه دارن با ما مطرح بکنن که در بهتر شدن کیفیت برنامه حتما نقش خواهد داشت. صدابردار برنامه خانم طیبه نوری است و بسیار تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز و ارجمند.
تشکر میکنیم از خانم زهرا بهرامی و همچنین تشکر از شما دوستان عزیز که تا این لحظه ما را همراهی کردین در برنامه شما و رادیو. اما در هفته پیش رو تاریخ دوم ماه اسد برابر است با روز مباهله پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و روز دوشنبه سوم ماه اسد هم روز خانواده در ایران اسلام است. تشکر میکنیم از همه شما دوستان که در برنامه امروز در کنار ما بودید. 3826 شماره پیامگیر ما در ایران است و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. در پایان هم خدمت شما میگیم همه چیز درست میشه. توکلت به خدا باشه، او برای کسی بد نمیخواد. موفق باشید، روز جمعه تان خوش و خدا نگهدار.
اعلام ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، از شما شنونده های گرانقدر دعوت میکنم که بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران بشنوید.
ادعای ترامپ درباره باقی ماندن 85 میلیارد دلار تجهیزات نظامی آمریکا. پیشبینی رئیس جمهوری تاجیکستان از وخامت اوضاع در افغانستان. و تأکید بر همکاری ایران و پاکستان برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. رئیس جمهور سابق آمریکا مدعی شد واشنگتن در حالی از افغانستان خارج شد که 85 میلیارد تجهیزات نظامی درجه یک برای طالبان به جای گذاشته است. در 29 فوریه 2020 ایالات متحده و طالبان توافقنامه صلحی را در دوحه قطر امضا کردند. مفاد این توافقنامه شامل خروج همه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، تعهد طالبان برای جلوگیری از فعالیت القاعده در مناطق تحت کنترل طالبان و مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان است. طبق این توافقنامه آمریکا با کاهش اولیه سطح نیروهای خود از 13000 به 8600 تا ژوئیه 2020 و پس از آن خروج کامل تا 1 می 2021 در صورت عمل طالبان به تعهدات خود موافقت کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام کرد اگر تقلب در انتخابات آمریکا رخ نمی‌داد، ما در زمان تعیین شده با افتخار از افغانستان خارج شده و می توانستیم پایگاه نظامی بگرام را حفظ کنیم. ترامپ افزود اما آمریکا با در اختیار گذاشتن 85 میلیارد دلار تجهیزات نظامی درجه یک به طالبان و کشته شدن چندین نظامی افغانستان را ترک کرد. این ادعای ترامپ در حالی است که شبکه CNN در گزارشی به نقل از وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که نزدیک به 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی آمریکا بعد از خروج از افغانستان در این کشور جا مانده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه اعلام کرد اوضاع در افغانستان وخیم‌تر خواهد شد. گروه طالبان پس از کسب قدرت در افغانستان در نیمه اوت سال 2021 بارها به بدرفتاری با مردم و مخالفان متهم شده است. مقامات این گروه این اقدامات غیرقانونی را رفتارهای خودسرانه برخی نیروها توصیف کرده و وعده برخورد با متخلفان را دادند. با گزارش امروز ایرنا، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه در شهر چولپون اوتای قرقیزستان گفت وضعیت در افغانستان روند رو به وخامت بیشتری دارد و این رویدادها نه تنها بر آسیای مرکزی میتواند تأثیر منفی داشته باشد، بلکه منجر به تغییرات ژئوپلیتیکی در توازن و قدرت در کل منطقه اوراسیا خواهد شد. رئیس جمهوری تاجیکستان ادامه داد رهبری طالبان هیچ اقدامی برای متقاعد کردن جامعه جهانی و مردم افغانستان در مورد مشروعیت حکومت خود، توانایی کنترل اوضاع در کشور و تضمین امنیت شهروندان و همچنین حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی نوظهور اتخاذ نکرده است. امام علی رحمان معتقد است که دولت طالبان به شکل کنونی قادر به حل مسائل مدیریتی افغانستان نیست. سران کشورها پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان را برای برگزاری پنجمین سالگرد نشست سران کشورهای آسیای میانه در 14 تا 15 سپتامبر 2023 در شهر دوشنبه پذیرفتند که همزمان با نشست بعدی شورای سران این کشورها در مورد صندوق بین‌المللی نجات دریای آرال برگزار می‌شود. رهبر حکومت موقت طالبان در افغانستان روز جمعه در حکمی اتهامزنی علیه مقامات این گروه را بدون داشتن اسناد و مدرک ممنوع کرد. با اینکه حدود 11 ماه است که گروه طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به کنترل خود درآورده، اما تاکنون هیچ کشوری به طور رسمی طالبان و حکومتشان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی از طالبان خواهان تشکیل یک حکومت فراگیر و نهادینه‌سازی دموکراسی در افغانستان است تا این گروه را به عنوان حکومت به رسمیت بشناسد. با این همه طالبان با وضع قوانین یک جانبه و بدون در نظر گرفتن اقشار مختلف جامعه به حکمرانی خود ادامه می‌دهد. با گزارش ایسنا به نقل از رسانه‌های افغانستان بر اساس حکم صادر شده از سوی ملا هبت الله اخوندزاده اتهام زنی بی دلیل و بدون مدرک به منزله دروغ است و مستحق مجازات. حکم صادر شده از سوی هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان افغانستان لازم الاجرا برای تمامی شهروندان و سازمانهای رسانه ایست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم در پیامی با انتشار متن فرمان ملا هبت الله اخوندزاده اعلام کرد اتهامات بی مورد به مسئولان طالبان و نقد دور از واقعیت آنان خلاف شرع است. با گفته رهبر طالبان تبلیغات منفی موجب افزایش نگرانی جامعه می شود و از سوی دیگر ناآگاهانه همکاری با دشمنان است. حدود 14,000 شهروند افغانستانی در مناطق مختلف این کشور به بیماری وبا مبتلا شدند. وبا یک بیماری حاد عفونی است که توسط میکروبی به نام ویبریو کولرا شیوع پیدا می کند. این میکروب از طریق خوردن آب آلوده پس از عبور از معده در روده تکثیر پیدا کرده و موجب ترشح سم توکسین و افزایش دفع آب و املاح از دیواره روده می شود که با علامت اسهال همراه است. بنابراین میکروب از طریق مدفوع انسان در محیط پخش می شود و آب و غذا را آلوده می کند. در پی شیوع وبا در افغانستان منابع صحی تایید می کنند که تنها بیش از 6,000 نفر در ولایات جنوب غربی به این بیماری مبتلا شدند. این در حالی است که مسئولان صحی ولایت جوزجان نیز روز گذشته از ابتلای بیش از 7,000 نفر از شهروندان این ولایت به وبا خبر داده بودند. دست کم 1,000 نفر دیگر نیز در ولایات غزنی و دایکندی به این بیماری مبتلا شدند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، منابع صحی در ولایت‌های قندهار، هلمند، اروزگان و زابل امروز جمعه گفتند که بیشتر این مبتلایان اطفال هستند که از این میان بیش از 100 تن از آنان جان خود را از دست داده‌اند. علی اکبر سخی کوهنورد جوان افغانستانی ساکن بغلان هنگام صعود به دومین قله مرتفع جهان کیتو در ارتفاعات پاکستان جان خود را از دست داد. قله کیتو دومین قله مرتفع جهان پس از قله ایورست است که در شمال شرق پاکستان قرار دارد. ارتفاع قله کیتو از سطح دریا 8611 متر است. در گذشت کوهنورد افغانستانی روز گذشته رخ داده است. دلیل مرگ این کوهنورد جوان هنوز مشخص نشده، اما ظاهرا کمبود اکسیژن باعث این اتفاق شده است. سخی از شهروندان ولسوالی دوشی ولایت بغلان است و کارنامه درخشانی در زمینه کوهنوردی دارد. او و تیم 9 نفریش توانسته بود که پس از 17 روز کوهنوردی در سال 2020 قله نوشاخ در شمال شرق افغانستان، یعنی بلندترین قله افغانستان را فتح کند. تاکنون تنها 377 کوهنورد توانستند قله کیتو را فتح کنند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد افغانستان و وزیر امور خارجه پاکستان بر ضرورت همکاری تهران اسلام آباد برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند. با گزارش ایرنا، حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان که بامداد امروز برای دیدار با مقامات پاکستانی وارد اسلام آباد شد، با بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد. کاظمی قمی و زرداری با ابراز خرسندی متقابل از همکاری‌های ایران و پاکستان در جهت تقویت روابط دو جانبه به ویژه همفکری برای کمک به صلح و ثبات در افغانستان بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های منطقوی برای کمک به کاهش رنج و مشکلات مردم افغانستان تاکید کردند. آنان همچنین ابتکارات منطقوی در بحث افغانستان به ویژه توافقات مرتبط با اجلاس وزرای خارجه همسایگان افغانستان و نشست‌های آتی را مورد بررسی قرار دادند. نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در اولین نشست کاری خود در اسلام آباد همچنین با محمد صادق نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. کاظمی قمی ماه گذشته در راستای رایزنی‌های منطقوی درباره افغانستان با ازبکستان و قرقیزستان نیز سفر کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران تصریح کرد که سیاست همسایگی ایران مشروط به برجام یا اجازه آمریکا نمی باشد. توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه و دوست اولویت اصلی سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است. ایران به سبب موقعیت جغرافیایی 15 کشور را در همسایگی خود دارد و فعال کردن همه ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی، فرهنگی و گردشگری در روابط با همسایگان و کشورهای منطقه به توسعه مناسبات دو و چند جانبه منجر می شود و تحقق این مهم به نفع صلح و امنیت منطقوی است. در این بین روابط استراتژیک جمهوری اسلامی ایران با روسیه در راستای شراکت‌های راهبردی قابل ارزیابی است. بدین صورت که ایران و روسیه در خصوص تحریم‌هایی که آمریکا علیه آنها وضع کرده، توافق هسته‌ای ایران و مخالفت با یک جانبه‌گرایی دیدگاه‌های مشترک دارند که مسیر همکاری‌های دو کشور را هموار می‌کند. از این رو رئیسان جمهوری ایران و روسیه طی 6 ماه گذشته 3 نوبت در مسکو، اشقاباد و تهران دیدار کردند که نشان دهنده اهتمام جدی دو طرف به تحکیم روابط در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. ادعای ترامپ درباره باقی ماندن 85 میلیارد دلار تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان. پیشبینی رئیس جمهوری تاجیکستان از وخامت اوضاع در افغانستان. و تاکید بر همکاری ایران و پاکستان برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان. خب عزیزان، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید در حال حاضر اجماع جامعه جهانی بر این است تا طالبان به رسمیت شناخته نشود. وان برند سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان که در نشست پارلمان اروپا سخن میگفت از جامعه جهانی خواست با کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه دهند. برند با بیان این که در حال حاضر اجماع جامعه جهانی بر این است تا طالبان به رسمیت شناخته نشود گفت این به معنی توقف کمک‌های بین‌المللی به مردم نیازمند افغانستان نیست. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان گزارش یوناما را دخالت در امور افغانستان می‌داند. در این باره با گزارشی از خانم زهرا سلطانی توجه بفرمایید.
محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان با تازگی در سفرش به ولایت پکتیا در یک نشست علمای دینی شرکت کرده است. در این نشست در مورد گزارش اخیر یونما آمریکا و نهادهای بین المللی را متهم به مداخله در مسئله های داخلی افغانستان دانست است و تاکید کرده طبق توافقنامه دوحه از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نشده و نخواهد شد.
هاگ امریکایان رو چه عهد و پیمان کرده و میثاق کرده و چه مداخله بنا که لسوهنه ترنه پوری جاری و ساری ده.
همچنان سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان گفته است که برای استقرار نظام اسلامی از تطبیق هیچ یک از فرمانها پسروی نمی کنند فرمان‌های تازه‌ای را نیز صادر خواهند کرد.
زمان مقصد اول هدف داده که اسلامی نظام دقیقیم. زمان مقصد داده که امن میاده، امن و فضا و حریت و فضا که آده اسلامی نظام در سوری لند زرون جند دیرش.
با این حال سازمان ملل متحد در گزارش‌های خود در مورد فرمان‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است فرمان‌های این وزارت برخی از آزادی‌های بنیادی و انسانی شهروندان افغان به ویژه زنان را زیر سوال برده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مقامات دولت طالبان و هیئت پاکستانی برای تسهیل در امور تجاری توافق کردند. هیئت پاکستانی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان دیدار و گفتگو کرد. وزارت صنعت و تجارت دولت طالبان محور گفتگوها بین هیئت پاکستانی و نورالدین عزیزی را که در رأس این وزارتخانه قرار دارد، گسترش روابط اقتصادی، تسهیل در بازرگانی و حمل و نقل دو کشور اعلام کرد. در این باره همکارم شینواری نظرات عبادالله ناصری استاد دانشگاه را پرسیده که با اتفاق میشنویم.
دقیق است در این تفاهم‌نامه که مسائل ذکر شده بر دو جانب به پاکستان و به افغانستان بسیار مهم است و نیاز مبرم در این وقت هر دو ممالک دارن، به خاطر از اینکه افغانستان و پاکستان هر دویشان در مشکلات اقتصادی دچار هستند. حیات پاکستان که در اینجا آمده ما دقیق می فهمیم که آمدن حیات در اینجا یک انگیزه همکاری بین دو کشور است و کشور پاکستان به مسائل آل آمده شده که در پیشین اصلا اینیا نمی خواستن که مسائل مطرح بکنن و در تطبیقش به شکل دوامدار اینیا مشکلات ایجاد می کردن. خدا کند که این دفعه ای حیات که آمده با متعهدات خود استاده شود و سفر حیات پاکستان با افغانستان که آمده یک اقدام خوب است بر دو کشور.
استاد، در این توافقنامه گفته شده که بعد از این دروازه های تورخم و اسپین بولدک به گونه 24 ساعته برای انجام فعالیت های بازرگانی باز خواهد بود و راه های غلام خان و دیگر راه هایی که برای ترانزیت بین افغانستان و پاکستان وجود دارد مانند گذشته 12 ساعت فعال خواهد بود. به نظر شما فعال شدن 24 ساعته این دروازه ها چه نقشی در رشد و تقویت اقتصاد افغانستان داشته خواهد بود؟
دقیق است که بنادر بین پاکستان و افغانستان که ما داریم اگر در بنادر سهولت ها ایجاد شود بر دو کشور مفید است، بر دو کشور از لحاظ اقتصادی بسیار مؤثر تمام میشه، خصوصا با کالاهایی که بسیار حساس هستند. وقتی که در بنادر سرش وقت میگذره کالاهای ما و از جانب پاکستان ضربه میبینه، خراب میشه، خصوصا ترکاری و میوه‌جات. در این زمان تجارای افغانستان و پاکستان ضربه اقتصادی میبینه که در نتیجه برمیگرده به رکود اقتصادی هر دو کشور. در یک چیز دیگه که در این تفاهم نامه ذکر شده او مسئله بندر واگه است که از بندر واگه به هند افغانستان میتوانه صادرات خود داشته باشه. یک مسئله بسیار مهمی است که ما از این ادرس میتوانیم کالاهای خود به کشور هندوستان صادر بکنیم و از کشور هندوستان واردات خود را بدون قید شرط داشته باشیم. و مسئله مهمی دیگه ای است که در این تفاهم نامه آمده که بنادر 24 ساعته و 12 ساعته باز می باشه، در پهلوی ارزی که باز می باشه ما که وقتی از بنادر خصوصا از بندر واگه و از کراچی از یک اموال خود میاریم، پاکستان کدام وقت مشخص برای ما تعیین نکده و وقت برای ما چقدر که به ضرورت باشه تجارای ما میتوانه که اموال خود در این مسیر بیاره. و مسئله دیگه که کالاهای پاکستان از رای افغانستان به کشورهای آسیای میانه مثلا تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان صادر میشه، افغانستان وقت خود از 5 روز به 8 روز برده که این بیچاره یک اقدام موثر است و خوب است به کشور پاکستان و این یک نشان میده که بین پاکستان و افغانستان یک رابطه خوبی برقرار میشه.
استاد، به عنوان سوال اخیر، حکومت پاکستان در گذشته ها نیز توافقات متعددی در بخش اقتصادی با جانب افغانستان به امضا رسانیده، اما بعدا عملی نشده. شما چقدر خوشبین هستین که جانب پاکستان با عملی شدن این توافقنامه تازه پایبند؟
مسئله تعهد پاکستان که چندین بار در گذشته خصوصا در تفاهم ابتا که اینا داشتن اینا عمل نکردن، ولی فعلی شرایط فعلی که است یک ضرورت پاکستان است که باید عملی بکنن. خاطر از اینکه پاکستان در شرایط فعلی بسیار در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، اگر اینیا نیاز نمی داشتن هیئت روان نمی کردن و این تعهدات که تازه کردن، تعهد ابتا و مسائل بنادر و مسئله اموال تجارتی افغانستان که از میدان هوایی پاکستان میشه که به کشورهای خارج بره، این مسائلی هستن که اینیا نیاز دارن فعلا، ولی ای که اینا در آینده چی میکنن این مشخص نیست. خاطر از اینکه در گذشته ها اینیا بار بار تعهدات خود شکستانده و با مواده ها و تعهداتی که داشتن استفاده نشدن. ببینیم که در این مرحله اینیا چی میکنن. در آینده ما منتظر امو تعهداتی از شان هستیم که اینیا امو تعهدات خود عمل میکنن یا نمیکنن.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما تازه ترین گزارشش را در پیوند به نقض حقوق بشر و تلفات افراد ملکی از زمان تسلط طالبان بر افغانستان منتشر کرد. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه 29 سرطان منتشر شد، از 15 اگست 2021 تا 15 جون 2022 میلادی 700 فرد ملکی در نتیجه رویدادهای ضد امنیتی در افغانستان کشته و 1406 فرد ملکی دیگر هم زخم برداشتند. گزارش یوناما نشان می‌دهد که طالبان در این مدت 160 مورد قتل، 178 توقیف خودسرانه، 23 مورد توقیف غیرقانونی و 56 مورد شکنجه و بدرفتاری با نظامیان پیشین افغانستان را مرتکب شدند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که طالبان از 15 اگست 2021 تا 15 جون 2022 میلادی 59 مورد قتل فراقانونی، 22 مورد توقیف خودسرانه و 7 مورد شکنجه و بدرفتاری با افراد وابسته به داعش را مرتکب شدند. یوناما همچنان گفته است که طالبان در این مدت 18 قتل فراقانونی، 54 مورد شکنجه و بدرفتاری، 113 مورد توقیف خودسرانه و 23 مورد توقیف فراقانونی افراد متهم به ارتباط با جبهه مقاومت ملی را انجام داده اند. در این باره همکارم خانم زهرا سلطانی نظرات محمد حسین فیاض را پرسیده که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. مردم افغانستان سالیان سال شاهد جنگ، ناامنی، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی بودند و فکر میکردند با تمام شدن جنگ و آمدن صلح به امنیت سرتاسری و به ثبات اقتصادی و سیاسی خواهند رسید. و حالا هم در حاکمیت موقت طالبان، بحران شدید اقتصادی و با گزارش نهادهای بین المللی نقص حقوق بشر، به ویژه نقص حقوق زنان، افزایش آوارگان داخلی و خارجی و همچنان انزوای سیاسی. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای محمد حسین فیاض، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. اگر بخوایم به این بحث، به این موضوع یک نگاه عمیق بیندازیم، آقای فیاض، با دید شما چرا افغانستان هیچ وقت یک حاکمیت پایدار و یک ثبات سیاسی نداشته؟ با دید شما مشکل در کجاست؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیوی دری. ببینید، در افغانستان اقوام مختلف، زبان‌های متعدد و مذاهب مختلف وجود داره و در مجموع آنچه که بسیار حائز اهمیت است شکلگیری هویت ملی است که متاسفانه در رابطه با شکلگیری هویت ملی در افغانستان هیچگاه کار نشده و اتباع افغانستان متاسفانه به دلایل متعدد نتوانستند که مانند دیگر کشورها، مانند اتباع بقیه ممالک اسلامی و غیر اسلامی نسبت به کشور خود وفادار، متعهد و ایمان داشته باشه. بنابراین هویت ملی در افغانستان همیشه جریحه‌دار بوده و همچنان این جراحت تداوم پیدا کرده. زمانی در یک کشور هویت ملی شکل میگیره که اتباع اون کشور خود را در تقسیم منافع و منابع کشور خود را سهیم بداند، در قدرت، در مراکز مختلف اداری سیاسی اقتصادی نقش داشته باشه و یا حداقل خود را در اونجا ببینه. اما در افغانستان این رقمی نبوده. در افغانستان از حدود 300 سال پیش که حکومت عبدالیان شکل گرفته تا کنون بیشتر یا مثلا 90% از این زمان حکومت در دست پشتونها بوده و پشتونها هم متاسفانه با روش تمامیت خواهی بر افغانستان حکومت کردن و در این پروسه تبعیضها و تعصبهای مختلف اعمال شده، از تعصب زبانی بگیر تا تعصب مذهبی قومی. و به این خاطر است که هویت ملی در افغانستان شکل نگرفته. در سالهای اخیر هم متاسفانه این وضعیت ادامه یافت و در 20 سال اخیر که حکومت دموکراسی به وجود آمد، ما فکر میکردیم که در راستای نهادینه کردن هویت ملی گامهای اساسی برداشته میشود، اما نه تنها برداشته شد که در راستای ایجاد شکافی و اختلاف قومی، مذهبی تا حدودی و زبانی بیشتر تلاش شد. قوم‌های کوچکی به وجود آمد، اختلافات زبانی دامن زده شد در تابلوهای دانشگاه‌ها، در مراکز دیگر، و یکی تأکید شد باید مکتوب های اداری به زبان پشتو باشه. اینها خب مسائلی است که شکاف رو بیشتر کرده و تا اونجایی که امکان داشته نگذاشته که یک هویت مستحکم شکل بگیره. اختلافاتی که به وجود میاد و جنگ هایی که به وجود میاد هم در همین راستا قابل تحلیل است.
درست، علاوه بر موضوع نژاد و قوم پرستی، دیگر چه عواملی باعث وضعیت در افغانستان است؟ با در نظر داشتی که حکومت های گذشته در افغانستان بر اساس منافع خودشان کار کردند، نه منافع ملت افغانستان، که شما هم اشاره کردید همین حکومت ها بوده که موضوع و بحث قوم و نژاد پرستی را دامن میزدند.
بله، قبیله‌گرایی، قوم پرستی یکی از عوامل بحران در افغانستان هست. علاوه بر آن، موضوع منافع شخصی نیز در این قضیه دخیل بوده و هست، چنانچه که شما در زمان جنگ با انگلیس میبینید که بین برادران شاه شجاع و محمود خان 25 سال جنگ ادامه پیدا میکنه و بین این دو برادر جنگ های خانمانسوزی راه میفته و هزاران نفر در این جنگ کشته میشه، پای دخالت انگلیس به کشور به میان میایه. خب اینجا جنگ فقط منافع شخصی است، نه منافع قومی است، نه منافع زبانی و نه منافع چیز دیگر، بلکه جنگ بین دو برادر هست. و همینطور در سطح کلانش بعد که بیاییم موضوع قومگرایی به شکل بسیار جدی و افراطش وجود داره و یک قوم تمامیت خواست و میخواهی که همیشه زمام امور کشور و زمام امور اداره کشور به دست اونها باشه. و این حرکت از زمان ابدالیان شروع شده تا الان ادامه داره. در زمان حکومت دموکراسی ما دیدیم که هرگاه آرای مردم در تعیین سرنوشت آنها تأثیر گذار بوده، باز اختلافاتی قومی به میان آمده و یک گروه و یک جریان بالابگری ها تلاش کرده که همچنان جلوی آرای مردمی و تصمیم عمومی مردم در راستای شکل‌گیری سرنوشتشان گرفته شود. به همین خاطر است که جریان طالبان به وجود می تا قدرت یک پارچه و دست یک قوم انتقال پیدا بکنه. و برای یک مجموعه مهم نیست که کشور به نابودی کشانده می شود و عقب کشانده می شود، دموکراسی، آزادی بیان، حقوق زنان اینها از بین میره، اما مهم برای اون اهمیت ای داره که قدرت در دست یک قوم و در دست یک قبیله باشه.
درست. و در اخیر هم برای اینکه افغانستان به یک ثبات سیاسی، اقتصادی و همچنان امنیتی برسه، بدید شما چی باید کرد؟
من فکر میکنم که یکی از مسائل مهمی که در راستای تأمین امنیت سرتاسری در افغانستان نقش مؤثر داره و میتونه افغانستان را به سوی ثبات و امنیت سوق بده، ای است که مردم و جامعه به سطح آگاهی لازم برسه و زمینه اختلافات مذهبی، اختلافات زبانی، اختلافات قومی برداشته شود. که موضوع بسیار موضوع مهمی است، اما به یه زودی هم برداشته نمیشه متاسفانه.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
و این ترتیب به پایان بخش خبری ساعت 6 رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. خبرهای پایانی 7:30 خواهد بود. عصرتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سیاسی مختلف بیاین در یک تعامل کشانا نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار بی‌موقعی آقای برای خودت و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان طی این هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم این برنامه. اظهارات وزیر خارجه طالبان. حضور مهاجرین افغانستانی در مهمانی 10 کیلومتری عید قدیر در تهران. و واکنش طالبان به گزارش یوناما. برنامه افغانستان در هفته که گذشت تقدیم حضور شما عزیزان میشه از رادیو دری. دوستان عزیز، این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsuday.com/dari. اما طی این هفته وزیر خارجه طالبان گفته که در بخش تعامل با جامعه جهانی به پیشرفت‌های دست یافتند. امیرخان معتقد تاکید کرده اکنون کابل با تمامی کشورهای همسایه منطقه و جهان روابط نیک و دوستانه دارد. این اظهارات متقی در حالی است که 11 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تا کنون هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است. برای بررسی بیشتر نظر سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، را در رابطه با صحبت‌های وزیر خارجه طالبان پرسیدیم.
خب، یک بخش مربوط است به عملکرد طالبان که طی 10 ماه حاکمیت طالبان بر افغانستان ما عملا هیچ نشانه ای از این که طالبان به دنبال ایجاد یک حکومت مقتدر و خدمتگزار باشند از خود نشان ندادند. و از این جهت فکر میکنم که بخش سخنان آقای متقی عمدتا بازخورد رسانه ای داره، یعنی طالبان خودشان هم متوجه هستند که دنیا اینها را به رسمیت نخواهد شناخت و اینها همون ظرفیت های لازم برای یک حکومت را در واقع ندارند. اما بخش دیگر مربوط به جامعه جهانی و کشورهای دیگر هست که در تعامل با افغانستان هستند. مثلا کشورهای همسایه افغانستان علاقمند هستند که حتی یک حکومت مستبد که بتواند جغرافیای افغانستان در یک جغرافیای امن و یک پارچه بسازد و تعامل منطقی با همسایگان داشته باشد، حتی اگر چنین حکومتی هم باشه، مورد خاص کشورهای همسایه افغانستان هست. کشورهای مثل روسیه، چین، ایران و هند و بقیه کشورهای منطقه، اینها نیازمند یک اتصال اقتصادی هستند که این اتصال اقتصادی بخشی از مسیر او از افغانستان عبور میکنه. بنابراین گشایش هایی هم اگر در ارتباط اینها با طالبان دیده میشه، در واقع بر این اساس است که میخواهند این فضا به هر شکل در افغانستان شکل بگیره و با وجود و یک حکومتی که پاسخگو باشد سامان پیدا بکنه. اما برخی دیگر از کشورها علاقمند هستند که یک حکومت باثباتی در افغانستان باشد، اما میخواهند این حکومت باثبات هیچ ارتباط صمیمانه و نزدیکی نه از نظر سیاسی و نه از نظر اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله همین کشورهایی که بیشتر به او اشاره کردم نداشته باشد. مثلا کشورهای عربی و پاکستان و آمریکایی ها به دنبال یک حکومتی در افغانستان هستند که این حکومت مخل امنیت کشورهای آسیای میانه، چین، ایران و روسیه باشد. خب در این بین طالبان هم از فرصت استفاده میکنند. آدم با تجربه مثل امیرخان متقی از فضا استفاده میکنند و این نگاهی را که کشورهای همسایه دارند نسبت به طالبان و تعاملاتی را که با همگذاری های خودشان نسبت به طالبان دارن، این پوشش را برایش ایجاد میکنه که گویا همه دنیا با طالبان یک ارتباط خوب و نزدیکی دارن، حال اون که فی الواقع چنین نیست، بلکه کشورهای مختلف با توجه به منافعی که در افغانستان برای خودشان میتوانند تعریف بکنن، یک سطحی از روابط را با طالبان تعریف کردن، منتها این سطح روابط در حد بسیار وسیعی نیست، در یک حد پایی نیست و منوط هست به این که ببینن طالبان به کدام سمت و سو میل میکنن و در واقع چه سیاست هایی را اتخاذ میکنن تا بر اساس سیاست های طالبان و سمت و سویی که طالبان به خود میدن ادامه اون روابط یا گسترش اون روابط یا کاهش اون روابط عملا تعریف شود و تصمیم شود.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان به طور ضمنی به شکست واشنگتن در این کشور اذعان کرد. زلمه خلیلزاد گفته که آمریکا با چالشی مواجه شده که نمی‌داند با طالبان چه کند و هنوز راه حلی هم برای آن نیافته است. خلیلزاد گفته آمریکا مشغول گفتگو با طالبان است تا تمام آنچه در توافقنامه دوحه قطر آمده اجرایی شود. در رابطه با صحبت‌های زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان، نظر محترم مختاری آگاه مسائل سیاسی را پرسیدیم اینکه صحبت‌های وی را چگونه ارزیابی می‌کند.
اصلا اینها با واقعیت‌های عینی که تاکنون ما شاهدش بوده، این مردم افغانستان شاهدش بوده، انطباق نداره. همه امور دست خود اونهاست. اگر آمریکایی‌ها بخواهن واقعا تصمیمی را در او رابطه در ارتباط با ساختار افغانستان و امنیت افغانستان بگیره، برای اونها هیچ مشکلی نداره. همونطوری که در گذشته از کسی سوال نکردن وارد افغانستان شد، ده ها هزار نیروی جنگی و خودشان وارد کردن، از کسی سوال نکردن، نه از مردم افغانستان، نه از همسایه ها، نه از کشورهای دنیا، آمدن کار خودشان انجام دادن و وقتی هم که برگشتن و مردم افغانستان به حال خود رها کردن و یک ویرانه ای را بالاخره به جا گذاشتن، باز هم به بندی نبود که مردم به اونها چیزی میگن و بالاخره اونا نگرانی مسئله نیستن که دنیا برای اونها چی تحلیل و ارزیابی میداشته باشه. لذا این حرفایی که آقای خلیلزاد میزن در حقیقت اینها مقدمه چینی است برای این که حضور آمریکایی ها بار دیگر در افغانستان تسهیل بشه و بالاخره یک بنی خمیری در ظاهر برای اونها فراهم شه و یک بهانه برای اونها ایجاد شه که بار دیگر اونها حضور خودشان را در افغانستان داشته باشد. طبعا افغانستان جایی نیست که اونها به راحتی این منطقه استراتژیک از دست بدن. در این منطقه اونها اهداف بسیار دراز مدت و کلان را دنبال میکنن و سرمایه گذاری بزرگی در اونجا صورت گرفته. اینکه گاهی وقتا بالاخره یک جست دموکرات منیشانه ای را به نمایش میگذارن فقط به خاطر توجیه افکار عمومی است و به خاطر فرافکنی است و اینها کدام اهداف و نیت خیرخواهانه برای مردم افغانستان نخواهد داشت.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم شما عزیزان میشه. بسیار تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. دوستان عزیز، این هفته مهاجران افغانستانی در مهمانی 10 کیلومتری عید قدیر در تهران در قالب 30 غرفه در قالب نمایشگاه نقاشی، موسیقی، خطاطی، خدمات درمانی و تئاتر عید قدیر را جشن گرفتند. مهاجران افغانستانی با حضور در این جشن 10 کیلومتری همدلی و وحدت میان دو ملت را رنگ و بوی خاصی دادند. گزارشی در این باره بشنویم.
برای برپایی مهمانی 10 کیلومتری آمدم.
خیلی خوشحالم که تونستم در روز عید قدیر کنار هموطنان خودم باشم.
خدمتی با هدفی مشخص.
اهداف اصلی ما بزرگداشت روز قدیر بوده و در این مهمانی 10 کیلومتری افغانستانی های مقیم ایران هم سهم کوچکی داشته باشم.
از اجرای موسیقی، تئاتر و نقاشی گرفته.
ما اینجا به عنوان هنرمند و همونطور که سردرمون هست هنرهای تجسمی و خطاطی اینجا حضور داریم.
تا خدمات رایگان پزشکی از مهمترین برنامه‌های افغانستانی‌ها در این مهمانی 10 کیلومتری بود.
این غرفه ما به تمام مردمی که مراجعه می‌کنند، هم از عراقی، ایرانی و افغانستانی خدمت ارائه می‌دهیم. بالاخره رشته پزشکی رشته‌ای هستش که اصلا رنگ و پوست و نژاد در اون هیچ اهمیتی نداره.
از صمیمیت و همدلی میان دو ملت میگوید.
اینجا افغانستان در عمق در متن و دل تهران پایتخت یک کشور اسلامی دیگر ما میبینیم اینجا غرفه داره. این نشانه همو پیوند این دو تا ملت با همدیگر هست که هیچگاه گسستنی نیست.
میگوید زیبایی های افغانستان را به نمایش گذاشته است.
توی غرفه اون تلاش کردیم که عکسایی را از مناطق دیدنی افغانستان، از شخصیت های برجسته افغانستان بیاریم که حالا هم افغانستانی ها هم ایرانی ها ببینن که افغانستان چه جای خوب زیبا و خوبی داره.
کیلومتری اجتماع کلان همدلی برای عاشقان امیرالمومنین علی علیه السلام در روز فرخنده عید قدیر خم. درگس جعفری، باشگاه خبرنگاران جوان.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید. از رادیو دری بسیار تشکر میکنم از این که همراه ما هستید. دوستان، در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان طی این هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستان، این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در ادامه این برنامه نگاهی خواهیم داشت به گزارش یونما. طالبان گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما را نادرست خوانده. یونما در گزارشی از بازداشت‌ها و قتل‌های خودسرانه توسط نیروهای طالبان و تعطیلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم ابراز نگرانی کرده، اما این گزارش واکنش ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان را به دنبال داشت. ذبیح‌الله مجاهد در توییتی تأکید کرده که گزارش دفتر یونما از وضعیت حقوق بشر در افغانستان خلاف واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان است. مجاهد گفته که طالبان عامل قتل‌ها و بازداشت‌های خودسرانه را مجازات می‌کند. اما بخش مهمی از این گزارش در رابطه با وضعیت زنان است در افغانستان از وقتی که طالبان کنترل این کشور را به دست گرفتن. در رابطه با گزارش یونما و ابراز نگرانی هایی که میشه از وضعیت حقوق زنان طی یک دو روز گذشته در محافل سیاسی و خبری این موضوع از ابعاد مختلف بررسی شده. همکار ما نظر خانم سوسن خالقیار، فعال حقوق زنان، را در رابطه با گزارش یونما پرسیده. خانم خالقیار تاکید کرده که سازمان ملل متحد ضمن بررسی وضعیت حقوق زنان در افغانستان باید اقدام عملی در این زمینه انجام دهد. دعوت میکنم که بشنوید صحبت های خانم سوسن خالقیار.
انتظارات ما از سازمان ملل ای است که گفته های اونا تنها در حد ابراز نگرانی بر جامعه افغانستان باقی نمانند. بیایند به گفتارهایشان، به نگرانی هایشان جامعه عمل بپوشانند و واقعا کاری در عمل به زنان افغانستان و شهروندان افغانستان انجام بدن. خاموشی را چرا اختیار کردند؟ چرا وقتی که حقوق بشر به وجه حقوق زنان در افغانستان نقص میشه، همواره نقص شده میره، اینا کاری انجام نمیدن و فقط گفته هایشان در حد ابراز نگرانی است. فلان نهاد در قبال زنان افغانستان، در قبال شهروندان افغانستان ابراز نگرانی کرد. این ابراز های نگرانی نتونسته تا هنوز درد زنان افغانستان هم مدوا بسازن. در قسمت کار زنان افغانستان، در قسمت تعلیم و تحصیل زنان افغانستان، در قسمت فعالیت زنان در عرصه های مختلف بیاین کار انجام بدن. همه ما همواره شاهد گفتگوها و مذاکره در افغانستان به خصوص در روند صلح بودیم که متاسفانه نتیجه از او جامعه تاریک، جامعه فعلی افغانستان است. من فکر میکنم سازمان ملل و جامعه جهانی در قبال مردم افغانستان باید راهکارهای عملی را در نظر بگیرند. یعنی همواره در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه اینا ابراز نگرانی میکنند. چرا فشار بالای حکومت فعلی نمیارند که واقعا بازگشایی مکاتب دخترانه صورت بگیره؟ یکی. دومی که اکثریت زنای افغانستان فعلا در حالت وضعیت نابسامان از امو حقوق ابتداییشان کار محروم هستند. چرا سازمان ملل، جامعه جهانی در این قبال خاموشی اختیار کردند؟ چرا واقعا به زنها نهادهایی را با وجود نمیارن. چرا فشار بالای حکومت فعلی نمیارن که به زنا زمینی کار مساعد شه؟ در همه عرصه ها، چه فر